اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکاران برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را پیشکش میکنیم. با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا قرار است کنونسیون یا جلسه ملی حزب دموکرات امروز آغاز شود. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به توجه میرسانه.
سلام و وقت بخیر. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز دوشنبه گفت که شمار از کشورها در مورد رهایی زندانیان طالبان از محابس آن کشور نگرانی جدی دارند.
خب عالی که وضعیت از چی قرار است که حکومت افغانستان یک جا با متحدین خود در قسمت نگرانی های چند کشور که راجع به رهایی 6 نفر است دوره با متحدین ما کار میکنیم، تلاش صورت خواهد گرفت که یک راه حل پیدا شود.
آقای صدیقی در مورد نگرانی کشور خاص صحبت نکرد، اما اخیراً سفارت فرانسه مستقر در کابل مخالفت خود را با رهایی آن ده از زندانیان گروه طالبان بیان کرده است که به قتل شهروندان فرانسوی متهمند. این سفارت با نشر اطلاعیه‌ای با ابراز نگرانی گفته است که شماری از جنگجویان طالبان که از محابس افغانستان رها شدند دهشت افغانانی هستند که به جرم قتل شهروندان فرانسوی در افغانستان متهمند. اما بر اساس گزارش ها استرالیا نیز از رهایی برخی از زندانیان طالبان ابراز نگرانی کرده است. مخالفت فرانسه با رهایی زندانیان طالبان در حال بیان شده است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور آن کشور بر رهایی 400 زندانی طالبان توافق کرده است. زندانیانی که به جرایم سنگین از جمله قتل و قاچاق مواد مخدر محکومند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که مبارزه حکومتش در مقابل تندروان داعش استثنایی بوده و شهروندان افغانستان برای امنیت منطقه و جهان قربانی زیادی دادند. آقای غنی این موضوع را در دیدار با دیمیتری ژیرینوف سفیر روسیه در کابل بیان کرد و گفت که کابل و مسکو در بخش مبارزه با دهشت افغانی دیدگاه مشترک دارند. پیش از این مقام‌های روسی از افزایش فعالیت‌های تندروان داعش به ویژه در شمال افغانستان ابراز نگرانی کرده و آن را یک تهدید جدی برای امنیت منطقه اعلام کرده بودند. در خبرنامه روز دوشنبه به نقل از آقای غنی آمده است که حکومت افغانستان در برابر گروه‌های دهشت افغانی مربوط به آسیای مرکزی در این کشور به گونه جدی اقدام خواهد کرد. مقام‌ها در ولایت غور می‌گویند درگیری شدید میان نیروهای امنیتی افغانستان و طالبان یک شنبه شب پس از آن آغاز شد که جنگجویان این گروه بر قریه‌های سوک و پشترود ولسوالی مرغاب آن ولایت حمله کردند. معروف رامش سخنگوی قماندانی امنیه ولایت غور امروز دوشنبه گفت که تا حال ده‌ها جنگجوی گروه طالبان در این درگیری‌ها کشته و زخمی شدند و جنگ به گونه پراکنده هنوز هم ادامه دارد. با آن هم به گفته آقای رامش هنوز آمار دقیقی از تلفات دو طرف در دست نیست. سخنگوی قماندانی امنیه ولایت غور همچنین از اعزام نیروهای کمکی افغانستان به ولسوالی مرغاب خبر داد. در این حال عبدالبصیر قادری عضو شورای ولایتی غور به صدای آمریکا گفت که اگر نیروهای کمکی به ولسوالی مرغاب اعزام نشوند احتمال دارد این ولسوالی سقوط کند. گروه طالبان تا حال در این مورد تبصره نکرده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. شماره افرادی که تا صبح امروز دوشنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند نزدیک به 21 میلیون و 800 هزار نفر رسیده است. بر اساس تازه ترین آماری که از سوی پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده، از این میان حدود 786 هزار نفر به اثر بیماری کووید 19 در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده از میان این تعداد تا صبح امروز دوشنبه 5,404,500 واقعه مثبت این ویروس را ثبت کرده که از آن جمله 170,055 نفر جان باختند. پس از آمریکا، برزیل با ثبت بیش از 107,750 واقعه مرگ و میر، مکزیکو با ثبت 56,750 مورد، هند با ثبت 50,920 بریتانیا با 46,791 مورد و ایتالیا با ثبت 35,936 نفر به ترتیب متقبل بیشترین تلفات ناشی از بیماری کووید 19 شدند. وزارت صحت افغانستان امروز دوشنبه گفت که تا حال 37,700 واقعه بیماری کووید 19 را در آن کشور ثبت کرده است که از آن جمله 1,377 بیمار جانهای خود را به اثر این بیماری از دست دادند. اما بر اساس تازه ترین سویه مشترکی که از سوی حکومت افغانستان و پانتون جانز هاپکینز ایالات متحده راه اندازی شد، حدود 10 میلیون جمعیت افغانستان به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس امروز دوشنبه گفت مایل است پس از انجام یک همه پرسی در آن کشور از قدرت کنار برود. این اظهارات رئیس جمهور بلاروس پس از آغاز مظاهرات صلح‌آمیز و گسترده به خاطر نتایج انتخابات اخیر رئیس جمهوری آن کشور بیان شد. مظاهراتی که به مثابه بزرگترین مشکل دوره رئیس جمهوری 26 ساله آقای لوکاشنکو تلقی می شود. جزئیات از نسرین محمود عزیزی.
پون هم آقای لوکاشنکو گفته است نمیخواهد زیر فشار اعتراضات مردمی از قدرت کنار برود. آمادگی رئیس جمهور بلاروس به قدرت یک روز بعد از آن بیان شد که رئیس جمهور روسیه به همتای بلاروسی خود گفته است که در صورت ضرورت ماسکو آماده است برای منسک کمک های نظامی فراهم کند. آمادگی کمک نظامی ولادیمیر پوتین و لوکاشنکو در حال صورت گرفت که مظاهرات گسترده به خاطر انتخاب مجدد رئیس جمهور کنونی بلاروس در آن کشور بر انداخته شده است. رئیس جمهور روسیه گفته است که این کمک نظامی به اساس پیمان نظامی مشترک با بلاروس در مقابل آنچه که پوتین آن را فشارهای خارجی خوانده است صورت خواهد گرفت. این اعتراضات که یک شنبه گذشته آغاز شد تا حال موجب کشته شدن 2 نفر شده و پلیس بلاروس تا حال هزاران معترض را توقیف کرده است. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس که از سال 1994 میلادی بدین سو در قدرت است، ادعا کرده که 80% آرای رای دهندگان را در انتخابات یک شنبه گذشته به دست آورده است. بعد از سرکوبی معترضان، سویتلانا تیخانوفاسایا رقیب عمده لوکاشنکو اعلام کرده که تصمیم بسیار دشوار گرفته و کشورش را ترک کرده است. اما با وجود فرار رقیب عمده لوکاشنکو، مظاهرات ضد حکومتی هنوز هم در بلاروس ادامه یافته و شماری از کشورهای غربی از جمله ایالات متحده آمریکا حمایتشان را از معترضان اعلام کرده اند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. روفین ریفلن رئیس جمهور اسرائیل امروز دوشنبه گفت که شیخ محمد بن زاهد ولیعهد امارات متحده عرب را دعوت کرده تا از بیت المقدس دیدار کند. این دعوت پس از آن صورت گرفت که اسرائیل و امارات متحده عرب روابط خود را هفته گذشته اثر گرفتند. رئیس جمهور اسرائیل در یک پیام توییتر خود ابراز امیدواری کرده است که عادی‌سازی روابط با امارات متحده عرب موجب تقویت اقتصاد و اعتماد میان مردم و ثبات منطقه شود. در این حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز دوشنبه گفت که کشورش آمادگی می‌گیرد تا از طریق عربستان سعودی پروازهای مستقیم به امارات متحده عرب داشته باشد و این بخش از عادی‌سازی روابط میان دو کشور است. امارات متحده عرب و اسرائیل پنجشنبه گذشته اعلان کردند که به وساطت ایالات متحده روابط دیپلماتیکشان را اثر گرفتند. در 70 سال گذشته امارات متحده عرب سومین کشور عربی است که با اسرائیل روابط دیپلماتیک برقرار کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز دوشنبه با رجب طیب اردوغان همتای ترکیش از طریق تماس تلفنی در مورد منازعات لیبیا و سوریه صحبت کرد. جزئیات از لیلما حبیب حزیمی.
کرملین گفته است که رهبران دو کشور به ویژه در مورد اقدامات عملی برای آتش بس پایدار و حل بحران لیبیا بحث کردند. مسکو و انقره از گروه های متخاصم و رقیب در لیبیا حمایت می کنند. مقام های ترکی گفتند که رهبران دو کشور همچنین در مورد مناقشه میان ترکیه و یونان بر سر اکتشاف نفت و گاز در بحیره مدیترانه نیز بحث نمودند و دو طرف بر حل مناقشه از طریق دیالوگ تاکید کردند. قصر کرملین گفته است که رهبران دو کشور همچنین در مورد اقدامات و تلاش‌ها بر ضد دهشت افغانی در سوریه نیز بحث کردند. بحث در مورد منازعه سوریه یک روز پس از آن صورت گرفت که یک گزمه مشترک روسیه و ترکیه در منطقه ادلب سوریه هدف یک حمله انفجاری قرار گرفت. رهبران دو کشور همچنان توافق نمودند تا گفتگوهای دیپلماتیک و نظامیشان را در مورد منازعه سوریه ادامه دهند. در منازعه سوریه روسیه از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه حمایت میکند و ترکیه در حالی که از مخالفان ضد حکومت اسد حمایت میکند بر ضد کردهای سوری نیز میجنگد.
و شماره کشته شدگان حمله یک شنبه در موگادیشو پایتخت سومالیا به 15 نفر افزایش یافته و حداقل 18 نفر دیگر زخمی شدند. مهاجمان پس از انفجار دادن موتربم بر یک هتل مجلل هجوم بردند و سپس با قوای امنیتی سومالیا درگیر شدند. قوای امنیتی سومالیا بیش از 200 نفر را از این هتل نجات داد. گروه الشباب که به شبکه القاعده وابسته است، مسئولیت این حمله مرگبار بر هتل لیدو بیچ را بر عهده گرفته است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. عالم توجه کنین به گزارش های برنامه. رئیس جمهور افغانستان گفته که مدیریت سالم مشکلات ناشی از کووید 19 شاید به چند دهه زمان نیاز داشته باشد، اما افغانستان در یک حالت نسبتا خوب قرار دارد. از طرف دیگر وزارت صحت عامه با کمیته تنظیم و برگزاری مراسم عاشورا به یک تفاهم رسیده که بر اساس او شرکت کنندگان مراسم با تعداد کمتر در فضای باز و با رعایت فاصله فیزیکی و پوشیدن ماسک و دستکش ها این مراسم را تجلیل کنند. جزئیات بیشتر از عبدالحی ورشان میشنویم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به روز یکشنبه در یک گفتگو با برخی جوانان در کابل گفت کووید 19 یک آفت جهانی است. مدیریت مشکلات و مسائل برخواسته از این وبا به زمان بیشتر نیاز دارد، اما افغانستان در بخش مبارزه با این آفت جهانی در یک حالت نسبتا خوب قرار دارد، اما بحران هنوز پایان نیافته است.
کرونا یک تجربه مشترک جهانی را بر همه فراهم کرد. خوشبختانه افغانستان تا بال با حالت مثبت رفته و انشالله تعالی پایین خود. آن بحران خلاص نشد و عواقب از این بحران حداقل یک دهه یا دو دهه دنیا را در بر میگیره که عواقب از این بحران مدیریت.
از سوی دیگر صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری گفت که حکومت افغانستان به منظور اصلاح نظام صحی افغانستان در حال ساختن یک پالیسی جدید صحی است و به منظور مشورت و طلب همکاری از متخصصان رئیس جمهور کشور شام دیروز یک کنفرانس ویدیویی را با تعدادی از دکتران متخصص افغان مقیم خارج دایر کرده بود تا در بخش اصلاح و آوردن بهبود در نظام صحی کشور با حکومت افغانستان همکاری نمایند.
د افغانستان دولت یو نوې پالیسی لاس لاند لري تر څو مونږه
دولت افغانستان یک پالیسی جدید را تهیه دارد و مصوبه آن نهایی شده است و بر مبنای آن متخصصان افغان مقیم خارج که در بخش صحت فعالیت دارند می توانند مشورت خوب بدهند و در این راستا حکومت را یاری برسانند تا به توفیل مشورت و همکاری این متخصصان کشور بتواند دارای یک نظام صحی کارا و پاسخگو بوده برای مردم خدمات صحی معیاری ارزان نماید. مصوبه این پالیسی تقریبا نهایی شده است و به زودی اعلام می‌گردد. هرچند واقعات شیوع ویروس کرونا در کشور به قدر کافی کاهش یافته است، اما باز هم در آستانه برگزاری روز استقلال افغانستان همچنان نزدیک شدن روز عاشورا نگرانی وزارت صحت عامه از جهت افزایش مجدد واقعات ویروس کرونا در کشور بالا رفته است و در این راستا روز گذشته وزیر صحت عامه افغانستان با کمیته تنظیم برگزاری مراسم عاشورا به یک تفاهم جدید دست یافته است که بر مبنای آن مردم و شرکت شرکت کنندگان عاشورا را با تجمعات اندک در فضای باز و با رعایت فاصله اجتماعی و پوشیدن ماسک اشتراک نمایند و در مقابل حکومت محلات برگزاری مراسم عاشورا را ضد عفونی نماید. اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت عامه:
دینوز وزیر صحت عامه امرای کمیته تنظیم کننده مراسم عاشورا جلسه داشتند در وزارت صحت عامه. این جلسه صورت گرفت و به یک تفاهم رسیدیم. پس مگر یک چیزی که دموجا به تفاهم رسیدیم و این است که تجمعات اگر صورت هم میگیره کوشش میکنیم کمتر باشه و در فضای باز باشه.
وزارت صحت عامه افغانستان ادعا دارد که واقعات وایرس کرونا در کشور با مقایسه دو ماه گذشته بسیار کاهش یافته است. بر اساس معلومات خانم معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه، در 24 ساعت گذشته فقط 2 واقعه فوتی و 77 واقعه جدید وایرس کرونا در کشور ثبت شدند که در مقابل 89 تن از مبتلایان کووید 19 در کشور صحت یاب شده دوباره به خانه های خود برگشتند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
حکومت افغانستان گفته که وزارت خارجه گفتگوها را با کشورهایی آغاز کرده که مخالف رهایی برخی از زندانیان طالب هستند. ریاست جمهوری افغانستان گفته که تاکنون دو کشور رسما نگرانی های خود در پیوند بر رهایی زندانیان با دولت شریک ساختند. اما برخی از اعضای پیشین گروه طالبان گفتند که بر اساس فیصله لوی جرگه مشورتی صلح، دولت باید تمامی 400 زندانی باقی مانده را رها کند. در این مورد گزارش داریم که حسیب مودودی تهیه کرده.
بنبست دیگر در رهایی زندانیان گروه طالبان. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که شماری از کشورها مخالف رهایی برخی از زندانیان طالبان هستند و وزارت خارجه گفتگوها را برای دریافت یک راه حل با این کشورها آغاز کرده است.
خب عالی که وضعیت از چی قرار است که حکومت افغانستان یک جا با متحدین خود در قسمت نگرانی های چند کشور که راجع به رهایی 6 نفر است او را با متحدین ما کار میکنیم، تلاش صورت خواهد گرفت که یک راه حل پیدا شود.
بر بنیاد گزارش ها فرانسه و استرالیا مخالف رهایی آن زندانیان طالبان هستند که در قتل شهروندان و سربازان این کشورها دست داشتند. حکومت افغانستان نیز میگوید که هرچند این زندانیان به امنیت افغانستان، منطقه و جهان یک تهدید هستند، اما نگرانی ها عمدتاً درباره 7 تن این زندانیان بیشتر هستند.
فرانسه و استرالیا خو منظری و میلی ته نه راغلی لکه ما چول چې دا منظره و میله نه دلته جنگ تراغلی و زموږ خساره چې دوی رسولی ده په افغانستان کې دا افغانان چې رسول ده ملت چې رسول ده ولس چې رسول ده دا به څنګه راکوي. موږ تر اوسه پورې د خپلې خسارې د دوی څه غوښتنه نه ده کړې. دا غوښتنه باید چې د دوی څه وشي، اما لیکن چې دلته افغانان په دې نسبت باندې چې یو صلح راسي د دوی څه دا غوښتنه نه کوي، وایي دلته به صلح راسي.
با این حال گفته می شود که از میان 400 زندانی باقی مانده گروه طالبان، 44 تن در فهرست سیاه امریکا و برخی از کشورها شامل هستند. 105 تن مرتکب قتل شدند، 51 تن در قاچاق مواد مخدر و 34 تن دیگر در آدمربایی ها دخیل بودند. تاکنون 80 تن این زندانیان از سوی حکومت افغانستان آزاد شدند.
هم به حکومت افغانستان عناصری وجود داره که صلح نمیخواهد و هم در طالبان عناصری وجود داره که صلح نمیخواهد. در بود داخلیش، در بود خارجیش من فکر میکنم که اینجا کشورهای رقیب که منافعشان در افغانستان در جنگ و صلح مطرح میشه با هم رقابت میکنم و نفوذ خود داره بر هر دو طرف. بران پروسه را اخلال کرده میرن و اخلال پروسه متضرر اساسی مردم افغانستان است.
حالا در اوضاعی که بنبست در رهایی زندانیان آغاز مذاکرات صلح بین الافغانی را در حاله از ابهام قرار داده است، برخی از چهره ها با ایجاد یک جبهه سیاسی به آغاز بدرنگ مذاکرات صلح تاکید دارند.
روی مسائل کلیات آرزو داریم بحث شود، از مسائل اختلافی و از مسائلی که باعث رنجش میشه مطرح نشود و مانع شویم و بتانیم فرهنگ صلح هم مطرح بکنیم با اخلاق صلح.
با این حال حکومت افغانستان میگوید که طالبان نیز باید تمامی زندانیان دولت را آزاد کند تا مذاکرات صلح آغاز شود. اما پیشتر طالبان اعلام کرده بودند که 1000 زندانی دولت را رها کردند و تا یک هفته پس از رهایی تمامی زندانیانشان آماده آغاز مذاکرات صلح خواهند بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شماری از جوانان ولایت هرات در یک برنامه خواه گفتگوهای صلح از سوی حکومت افغانستان با گروه طالبان شدند. اونا گفتند جوانان افغانستان از جنگ خسته شده و نمیخواهند تا به گونه پنهانی و نامعلوم درباره سرنوشت آیندهشان تصمیم گرفته شود. خلیل نورزایی گزارش میدم.
صدای صلح خواهی که حالا به خیابانهای هرات کشانده شده است. این صدا مقابل دفتر کار والی هرات از سوی جوانانی بلند می شود که رسیدن به صلح برایشان به یک آرزو مبدل شده است. بشیر سازش یکی از جوانان هرات می گوید نسل جوان و امروزی افغانستان صلح طلب است و می خواهد بدور از جنگ زمینه پیشرفت و ترقی افغانستان در همه عرصه‌ها را فراهم کند.
نسل قبل از ما بوده همیشه عمرش به جنگ تیر شده، سپری شده و ما نسل هستیم که خواهان صلح هستیم. نباید این تجربه گذشته سر ما تطبیق شود و دیگر جنگ بس است. ما به سرنوشت نباشیم، سرنوشت داشته باشیم در قبال ملت، در قبال کشور خود سرنوشت داشته باشیم.
آغاز هرچه سریعتر مذاکرات بین الافغانی، برقراری آتش بس دائمی، فراهم نمودن زمینه حضور پررنگ نسل جوان در حکومت و برگزاری علنی مذاکرات از جمله خواسته های اصلی این جوانان است. کارزاری که از چندی به این سو توسط شماری از کاربران افغان در شبکه اجتماعی توییتر نیز زیر نام مذاکرات علنی راه اندازی شده و در آن جوانان از حکومت افغانستان و طالبان خواستند در صورتی که چیزی برای پنهان کردن از مردم ندارند مذاکرات را علنی برگزار کنند. جمعه سالک و معصوم احسانی دو تن از جوانان هرات.
اکنون جوانان ما، همسن و سالان ما، هم نسلان ما میخواهند که در مذاکرات بین افغانان نقش پررنگی داشته باشند و از مذاکره کنندگان این نشست میخواهند که مذاکرات کاملا به طور علنی برگزار بشه، مخصوصا جوانانی که امروز این همه تلفات دادن.
گفته بودن ما 3 روز بعد از عمو توافقنامه ما گفتگوهای بین الافغانی رو شروع میکنیم، ولی امروز ما شاید 8-9 روز میشه که از لوی جرگه گذشته ولی باز هنوزم شروع نشده. کلا دیگه تقریبا مردم افغانستان بخصوص قشر جوان از طالبان واقعا ناامید شده و همچنین خسار عزیزی هستیم که وقتی که میان نباید دوباره مثل 19 سال قبل بگوی خانم‌ها چادری پوشد. ما خسار عزیزی هستیم که باید 50% در حکومت مثل که حال هسته باید دوباره ما حق داشته باشه.
سید اشرف سادات فعال مدنی در هرات نیز بر این باور است که احترام گذاشتن به خاص نسل جوان از سوی طرفین گفتگو کننده میتواند به باورمندی بیشتر جوانان برای رسیدن به صلح دوامدار موثر باشد.
طرفای درگیر جنگ نمیتونن به خواسته و مطالبات نسل امروز پاسخگو نباشن، به خاطر که نسل امروز نسل دیروز نیست. این نسل ایدئولوژی داره، فکر داره، تعقل داره و میتونه روایت ایجاد کنه در بستر زندگی اجتماعی امروز مردم افغانستان.
شام روز گذشته رئیس جمهور غنی در دیدار با جوانان افغان آنها را نسلی برای پایان دادن به بحران‌های میراثی خوانده گفت هیچگاهی حاضر به باج دادن نیست و اجازه نخواهد داد تا کسی با سرنوشت جوانان این کشور بازی کند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنوندگان عزیز، اینجا واشنگتن است. شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین. با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده قرار است کنوانسیون یا جلسه ملی حزب دموکرات امروز آغاز شود. انتظار می‌رود که در این جلسه نمایندگان حزب دموکرات جو بایدن رسما به عنوان کاندید نهایی این حزب بر انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده نامزد کنند. گزارش را در این مورد از سید عزیز الرحمن می‌شنوید.
جو بایدن معاون سابق ریاست جمهوری و سناتور کاملا هریس هفته گذشته در شهر ویلمینگتون ایالت دلاور با هم یک جا ظاهر شدند. این کار پس از آن تصمیم تاریخی آقای بایدن صورت گرفت که خانم هریس را به عنوان معاون تکت انتخاباتی خود برای ریاست جمهوری اعلام کرد. در این دور انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، حزب دموکرات شهر ملواکی مرکز ایالت ویسکانسن را برای برگزاری کنوانسیون ملی خود یا جلسه نامزدی این حزب برگزید. اما شیوع ویروس کرونا باعث شده است که این جلسه به گونه آنلاین تدویر یابد. ولی با وجود آن هم انتظار می رود که چهره های برجسته این حزب مانند هیلری کلینتون، کاندید سابق حزب دموکرات برای ریاست جمهوری و باراک اوباما، رئیس جمهور سابق ایالات متحده و نیز برنی ساندرز، کاندید سابق دموکرات برای ریاست جمهوری و سناتور فیلی که می گوید انتخاب خانم هریس تکت انتخاباتی حزب دموکرات را تقویت بخشیده است، سخنرانی کنند.
به عنوان کسی که با کاملا از چندین سال آشنایی دارم، فکر میکنم که بگونه یه باور نکردنی یک خانم هوشیار و قوی است و خوش ندارم که با عنوان رقیبش در یک مناظره با وی رو در رو شوم. فکر میکنم که او یک عضو مهم کمپاین بایدن است و در جریان مبارزه انتخاباتی خوب خواهد درخشید.
امروز شنیدم که او شرایط را پر نمی کند و حقوقدانی که این مقاله را نوشته است یک قانوندان بسیار لایق و هوشیار است.
رئیس جمهور ترامپ در یک کنفرانس خبری اخیر در واشنگتن در پاسخ به یک پرسش صدای آمریکا گفت که او بحث های قانع کننده را شنیده است که مشروعیت خانم هریس برای موقف انتخابیش را تحت سوال قرار می دهد. خانم هریس در شهر اوکلند ایالت کالیفرنیا به دنیا آمده و منتقدین آقای ترامپ این سخنان او را مشابه آن ادعاهای نادرست قبلی وی می خوانند که در مورد تابعیت اوباما داشت. جیسن میلر، مشاور ارشد دفتر کمپاین آقای ترامپ، رسانه ها را به خاطر توجه به موضوع مشروعیت خانم هریس ملامت می داند.
این چیزی نیست که کسی در کمپاین ما در مورد آن صحبت کند. رئیس جمهور گفت این چیزی نیست که ما آن را دنبال کنیم و مورد علاقمندی ما باشد. به نظر ما این قضیه پایان یافته است و تنها رسانه ها آن را برجسته می سازند.
با برگزاری جلسه نامزدی حزب دموکرات انتظار می رود که جو بایدن نامزدی این حزب را برای ریاست جمهوری بپذیرد. این جلسه از امروز آغاز و پنجشنبه همین هفته پایان می یابد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
100 سال پیش در ماه اگست زنان ایالات متحده آمریکا از طریق 19 تعدیل قانون اساسی حق رأی دادن به دست آوردند. این تعدیل در سال 1878 به کنگرس معرفی شد و بیش از 40 سال طول کشید تا توسط 3/4 ایالت ها تصویب شود. جزئیات بیشتر از نجیب خلیل می‌شنویم.
فمینیست ها در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 در طول مبارزات طولانی و دشوار حق رأی زنان را در ایالات متحده به دست آوردند.
به احترامی و تمسخرهای زیادی به این زنان نسبت داده شده است.
مبارزه برای حق رأی از سال 1848 در اولین گرد همایی حقوق زنان آغاز گردید که در یک کلیسا در سنکا فالز نیویورک برگزار شد. نمایندگان حاضر در آن گرد همایی سندی را تهیه کردند که خواهان برابری زنان با مردان از جمله حق رأی بود.
آنها گفتند تمام زنان و مردان مساوی خلق شدند. آنها آن را از اعلامیه استقلال گرفتند، ولی این تغییر بزرگ را با اضافه کردن کلمه زن به آن آوردند.
از آنجا که زنان بیش از 70 سال برای رأی گیری مبارزه می کردند، زنان سیاه پوست مورد استقبال این جنبش از طرف سفید پوستان قرار نگرفتند.
اما در سازمان‌های خود جامعه ضد برده‌برداری، گردهمایی کلیساها، سازماندهی حقوق مدنی و موارد دیگر، زنان آمریکایی آفریقایی تبار طی دو قرن جنبش زنان را انکشاف دادند.
با تغییر نقش زنان در اوایل قرن 20، نسل جدیدی از زنان به مبارزه ادامه دادند. آنها اعتراضات خود را افزایش دادند. سازماندهی اعتراضات، نشست‌های خاموش و اعتصاب غذایی.
آنها در انگام صرف غذای چاش به دروازه فابریکا رفته و روی کرسی‌های کوچک ایستاده و روی حق زن برای کسب حمایت مردها سخنرانی می‌کردند.
پس از آن که وودرو ویلسون، رئیس جمهور پیشین، موضع خود را برای حمایت از این تعدیل در سال 1918 تغییر داد، 2 سال بعد تصویب شد. با این حال، 1 قرن بعد بسیاری از زنان با سرکوبی رای دهندگان روبرو هستند، به ویژه آنهایی که سیاه‌پوست هستند.
نیاز نامتناسب به کارت هویت. آنها با مراکز رأی‌گیری روبرو هستند که مسدود شده است. آنها به طور نامتناسب از این جریان حذف شدند.
موافقان میگویند این نوع نابرابری ها با تصویب تعدیل حقوق مساوی برطرف می شود که اولین بار در سال 1923 توسط حامیان حق رأی‌دهی مطرح شد.
بر اساس جنسیت نمیتوانید تبعیض قائل شوید و این به دولت فدرال و کلیه سیاست‌های آن و 50 ایالت صدق می‌کند.
آینده تعلیق قانون حقوق مساوی نامشخص است. اما مانند زنانی که برای رأی دادن تلاش کردند، مدافعین حق رأی دهی می‌گویند که آنها به مبارزه‌شان ادامه خواهند داد.
دوست عزیز، ای بود داشتهای برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارم. شنونده رادیو آشنا باشین.